گفتم که بیا با هم بریم بخرم. گفت نه خاله مرسی، من مثلا احتیاج ندارم. و گفتم که تنهایی؟ گفت نه مامانم اونجا نشسته. خب من متوجه شدم مامانش از این خانم هایی هستش که کار لیف بافتن و کارهای دستی انجام میده و یک حالا فضای دستفروشی کوچیکی کنار همون میدونی که ما زندگی میکنیم داشت. و من رفتم از مادرش اجازه گرفتم، گفتم که حالا واقعا هیچ تو ذهنم نیست که اسم اون دختر بچه چی بود، ولی یادم که اسمش رو ازش پرسیدم و گفتم که اجازه میدین که ببرمش براش یه مقدار خرید کنم. مامانش گفت اگر خودش دوست داشته باشه اشکالی نداره. و من ازش پرسیدم که من امروز دوست دارم که یه نفر خوشحال کنم و کی بهتر از تو که انقدر موهای زیبایی داری، انقدر دختر خوشگلی هستی، انقدر مؤدبی و یه لباس گلگلی خیلی خوشگلی هم پوشیده بود و یه لباس خوشگل داری، بیا ببرمت امروز تو اونی باش که خوشحال میشه. و یه لبخند خیلی بانمکی زد، گفت واقعا تو دوست داری منو خوشحال کنی؟ و من گفتم که آره دوست دارم خوشحالت کنم. و با هم رفتیم و بهش گفتم که هر چی که دوست داری بخر، یعنی هر چی، هر لوازم تحریری که فکر میکنی خوشحالت میکنه بخر. و خیلی دختر قانعی هم بود، یعنی واقعا همون چیزی که گفت و رفت خرید، یعنی مستقیم انگار که واقعا نمیدونم واقعا چند روز یا چه مدت پشت ویترین اون مغازه بود، ولی تمام جاها رو، تمام قسمت‌ها رو بلد بود و مستقیما رفت جایی که دفتر نقاشی هست، خیلی با دقت و خیلی مؤدبانه و خیلی دخترانه و ظریف دفتر نقاشی‌ها رو جابجا کرد و دفتر نقاشی با عکس یه گل آفتابگردون یه دختر بچه دقیقاً یادم روش بود برداشت و یه جعبه مداد رنگی برداشت و گفت میشه یه دونه پاک کنم بردارم؟ گفتم من بهت گفتم که هر چی که دوست داری بردار. و واقعاً همین رو برداشت، یعنی یک دفتر نقاشی و یک جعبه مداد رنگ شیش رنگ و یه پاک کن همین، و گفت همین تموم شد. و من حساب کردم اومدم بیرون. وقتی از مغازه اومدم بیرون خریدای خودم رو گذاشته بودم سر جا و خرید نکردم، ولی تا خونه یه حس عمیق رضایت، یعنی شاید اگر میلیون ها میلیون لوازم تحریر برای خودم میخریدم این حس رو نداشتم، ولی تا خونه یه حس سبکبالی. اصلا وقتی کلیدو انداختم توی قفل که در رو باز کنم، اصلا باورم نمیشد که کی رسیدم به خونه، چجوری این فضا رو طی کردم. انقدر به من این مسیر خوش گذشته بود و اون لحظه رو بارها بارها تو ذهنم تکرار کردم که به خودم گفتم که خب چرا این کار رو نکنم. و اینجا اون کلید اولین بار شد که از اونجا شروع شد که من تصمیم گرفتم که این خوشحالی رو هر بار به یک دختر بچه یا پسر بچه‌ای که مثل من شاید فرصت داشتن لوازم تحریر گوگولی مگولی و رنگی رنگی نداشته رو بدم. میگم من فرصت رو نداشتم، من واقعا والدینم برام هیچ چیزی کم نذاشتن، واقعا هر چیزی که لازم داشتم در بازه که تحصیل می‌کردم، حالا برام چیزی که اون زمان مد میشد یا وجود داشت رو واقعا برام تهیه می‌کردن، همیشه بهترینا رو داشتم. ولی خب آدمیزاده دیگه، این حس عدم رضایت شاید همیشه با ما هست. میگم هنوزم که میرم از کنار لوازم تحریری رد میشم اون حس رو دارم، ولی خب از اونجا شروع شد که تصمیم گرفتم که این حس رو به بقیه که ممکنه اونها هم مثل من همچین چیزی رو توی خودشون دارن و همچین علاقه رو دارن، این حس رو درشون ایجاد کنم. خب کم کم توی خیابون بچه های کار رو که میدیدم ازشون میپرسیدم، هر روز انگار این یه قرارداد نانوشته بین من و خدای من و بچه های کار بود که هر روزم واقعا انگار یه نفر اینا رو توی مسیر من میذاشت. و اگه بچه کار رو میدیدم که خب حالا به یک نحوی کنار یک مغازه‌ای حالا یا کنار لوازم تحریری وایساده و اون حس مجددا تکرار شد که مثلا دلش میخواد، حالا یه بار میشد بستنی، یه بار میشد لوازم تحریر، یه بار میشد یه کلاه گرم، یه بار میشد مثلا چه میدونم یه کفشی. و تا شد نزدیک ماه مهر، نزدیک ماه مهر بود، تقریبا فکر کنم اواسط شهریور بود که من برای یه خرید کاملا شخصی، علارغم که خیلی آدم اهل بازارگردی نیستم و از فضای خیلی شلوغ خوشم نمیاد و یه جورایی فوبیای فضای بسته و فضای شلوغ رو دارم، با همه سختی پذیرفتم که همراه مادرم و خواهرم برم برای خرید کاملا شخصی. و رفتیم به بازار بزرگ و فضای بازار بزرگ انقدر زیبا و انقدر قشنگ و انقدر دوست داشتنی بود که من شاید اون ترسم رو هم تا یه حدی کنترل کردم و یه جایی به بعد متوجه شدم که ای اصلا هیچ ترسی اون شاید اونقدری که فکر می‌کردم بهم قرار نیست سخت بگذره و اون ترسی که داشتم اذیتم نمی‌کنه. وقتی به بچه ها نگاه میکردم که خب خیلی خوشحالن، کیف نو دارن، کفش نو دارن، دارن وسایل تحریر میخرن، مجددا شاید خواست خدا، نمیدونم شاید هر چیزی، شاید این رسالت منه در این زندگی، نمیدونم واقعا چی بود، ولی یک لحظه دوباره یک کلید، یه چیزی تو ذهن من کلید خورد که چرا این بار یه تعداد بیشتر نه و یه جای دورتر نه؟ و این اولین باری بود که تصمیم گرفتم که لوازم تحریر تهیه کنم و خب بچه هایی رو که در حالا جاهای دوردست‌تری نسبت به تهران هستن بخوام خوشحال کنم. شاید اونا فضای این که بخوان بیان دم ویترین وایسن و ویترین گردی کنن حتی همون اندازه که ویترین رو ببینن خوشحال بشن رو ندارن. وقتی برگشتم منزل موضوع رو با خانواده و با اول با خواهرم چون خیلی از مسائل من حامیه من خیلی منو همراهی میکنه همیشه مثل با اینکه از من کوچیک‌تره همیشه مثل یک مادر بزرگتر منو راهنمایی میکنه مثل یک مادر مثل یک خواهر بزرگتر منو راهنمایی میکنه و باهاش صحبت کردم خیلی استقبال کرد خیلی خوشش اومد و اومدیم موضوع رو با خانواده مطرح کردیم و اولش یه مقدار خب مخالفت شد بخاطر اینکه خب سختی راهه کجا شروع کنیم از کجا تهیه کنیم و من گفتم این یه مسیر خداییه و اگر قرار باشه این اتفاق بیفته قطعاً شرایطش هم پیش میاد و خب واقعا هم همین شد. یعنی وقتی به هر کسی گفتیم شاید اولین بچه‌هایی رو هم که گذاشتیم من و خواهرم گذاشتیم که خب یه بچه مختصریم چون خب هر دو کارمند بودیم و خب درآمد چندانی هم نداشتیم اولین بچه رو خودم گذاشتم بعد خواهرم بعد مامان و بابام یه بچه رو گذاشتم بعد کم کم به اطرافیان نزدیک اونا به دوستان به دوستان همجوری یهو یه بچه خیلی قابل توجهی شد و بعد خیلی‌ها راهنمایی می‌کردن که از کجا خرید کن کجا مرکزشه کجا میتونی قیمتای خوب پیدا کنی. وقتی به اون مراکز مراجعه میکردم و اون افراد که حالا فروشنده بودن متوجه میشدن که قرار بانی یک امر خیری باشم اونها کن یعنی باور کنید شاید من مثلا اگر پول مثلا 20 تا دفتر رو داشتم اگر میرفتم مثلا به اون آقای دفتر فروش میگفتم که من اومدم دفتر بگیرم برای مناطق محروم 20 تا دفتر من میشد 50 تا یعنی من با 50 تا دفتر از اون مغازه میومدم بیرون. اگه مثلا میرفتم به اون آقایی که کیف میفروخت میگفتم یا جامه دادی میفروخت مثلا گفتم اینا رو دارم برای منطقه محروم میخرم اول که خب یه تخفیف واقعا یعنی مردم ایران واقعا قلبای طلایی دارن یک تخفیف واقعا قابل قبولی بهم میداد اینطوری میشد که خب یک بچه بیشتری برای کار بعدی میمون و از اونورم مثلا اگر که آمار من با اون بچه مثلا 20 تا کیف یا 20 تا مداد جامدادی بود مثلا موقعی می اومدم بیرون باز همون داستان میشد میشد 50 تا کیف 50 تا جامدادی و خب اینا رو شما باید دوره پر میکرده دیگه و این پول انقدر برکت داشت که واقعا اون کیفا پر میشد یعنی یک پک کاملی شده بود در نهایت برای یادم اولین بار اگر اشتباه نکنم برای 60 تا دانش آموز ما تونستیم پک کامل یک سال تحصیلی که حالا هر اون چیزی که یک دانش آموز در طول تحصیل احتیاج داره مداد خودکار تراش هر چی که حالا توی لولای مختلف دخترونه و پسرونه تهیه شد و اولین بار برای مناطق مرزی استان خوزستان خرمشهر آبادان برده شد که خودم و خانوادم شخصا بردم و دلیلش هم این بودش که پدر من در اونجا در جبهه دیگری جنگید و من تصمیم گرفتم در جبهه دیگری اونجا باشم خدمت کنم و به جنگم. در نهایت این رسالت ادامه پیدا کرد. ما بعد از آبادان و خرمشهر به چند تا شهر دیگه و استان دیگه رفتیم و آخرین بار اتفاق سال تابستان سال 98 اتفاق افتاد که ما تونستیم بریم سیستان و بلوچستان و مهمون مردم خونگرم سیستان و بلوچستان بودیم. جا داره اینجا یه تشکرم بکنم از بچه های هلال احمر سیستان و بلوچستان خیلی به ما کمک کردن. خدا رو شکر آخرین باری که ما تونستیم این کار انجام بدیم در یک عباد خیلی بزرگی اتفاق افتاد و مردم خیلی به ما کمک کردن و این کار به تنهایی ممکن نبود بدون کمک بچه های هلال احمر سیستان و یه سری از مسیرهای مقدار رفت و آمد سخت بود. دسترسی به سری از شهرها و مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان خیلی سخت بود و هلال احمر به ما توی حالا رسوندن این بسته ها به دست بچه ها خیلی کمک کرد. بعد از اینکه تابستان سال 98 تمام شد ما برای سال بعدش خب به تب نتونستیم این کار رو ادامه بدیم به خاطر اینکه خب کرونا اومد و اون داستانه که هممون در مورد کرونا و اون تعطیلی ها میدونیم ولی یه اتفاقی که افتاد یعنی میگم انگار که هر سری اون کلید خوردن اون تغییر رسالته یه چیزی بودش که باید اتفاق میافتاد. توی اون بازه که حالا ما آخرین بار داشتیم برای سیستان و بلوچستان نه تنها سیستان و بلوچستان بگم که خب فقط برای سیستان بلوچستان ولی خب کلا همیشه شما وقتی یک مسیر رو شروع میکنید به رفتن و انجام دادن عده‌ای هستن حالا این مسیر میتونه چه در امور خیریه چه در مورد تحصیل چه در مورد ازدواج هر موردی عده‌ای هستن که میخوان نصیحت بکنن و یه سری حرفا رو بزنن و یکم نیروی بازدارنده داشته باشن توی اون مسیر برای شما و به نظر من گاهی وقتا باید به این آدم‌ها گاهی وقتا که نه اکثر وقتا باید به این آدم‌ها بی اهمیت باشید و توجهی نکنید ولی گاهی حرفاشون میتونه مسیر شما رو حتی تغییر کنه، یا حتی یک دیدگاه دیگه‌ای رو در شما ایجاد کنه، یا یک دری رو برای شما باز کنه، یا به شما حتی ایده بده. هر بار که ما پول جمع می‌کردیم یا از دوستان می‌خواستیم که به ما کمک بکنن، ایده بودن که حالا این ضرب المثل همیشه معروفه که آبی که به خانه رواست استفاده می‌کردن، که خب تهران خودش خیلی حاشیه نشین داره و مناطق کوره نشین و فقیر نشین داره، تو خود تهران هستن افرادی که حالا احتیاج دارن یا میتونه کمک شما بهشون کمک کنه که زندگی راحت‌تری داشته باشن، چرا به شهرستان ها. و موقعی که خب تابستان 98 تمام شد و آخرین بار ما این وسایل تحریر رو بردیم تحویل دادیم، بعد از برگشت دوباره این کلید میگم در ذهن من ایجاد شد، خب آره چرا من در مورد تهران تو این مدت هیچ کاری رو نکردم. و تصمیم گرفتم، چون دیگه بحث مدارس تموم شده بود، دیگه تابستان تمام شده بود، ما وارد مهر و آبان شده بودیم، تصمیم گرفتم که خب این بار قضا رسانی بکنم، که خب چندین بار قضا رسانی در ابعاد حالا مختصر ولی به قول معروف مفید تونستیم ایجاد کنیم، و به کمک دوستانی که حالا مسیرها رو میشناختن، مناطق فقیر نشینتر رو یا هومه نشینتر رو میشناختن، قضارسانی انجام دادیم. و بعد هر بار که این قضارسانی انجام میشد، من با خودم فکر میکردم خب چرا من باید به این افراد ماهی بدم، چرا نباید به این افراد ماهیگیری یاد بدم، چون غذایی که من بهشون میدم ممکنه فقط امشب سیر کنه یا یک شیوهی باشه برای اینکه امشب گرسنه نخوابن، اما فردا شب چی؟ پس فردا شب چی؟ برای همین به این نتیجه رسیدم که بیام یک راهی رو برم. باز اون کلید مجدد در ذهنم خورد و گفتم که این دفعه باید به جای اینکه ماهی بدم، باید ماهیگیری یاد بدم. با افرادی که خیر هستن، کارآفرین هستن، خانمهایی که در حوزه زنان کار میکنن، خیریه های بزرگتری دارن، حالا اسم و رسم داشتن در مسائل خیریه، صحبت کردم، راهنمایی گرفتم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که یک کارگاه کوچیکی رو ایجاد بکنم، که توی این کارگاه کوچیک از زنان سرپرست خانوار، دختران بد سرپرست یا بی سرپرست در مناطق فقیرنشین هستن و جویای کار هستن. کارگاهی که حالا من تعبیه کردم کارگاهی بودش که برای وسایل مراسمات عروسی ایرانی ازش استفاده میشد. همونجوری که میدونی عروسی ایرانی ها پر از اتفاقات قشنگ و پر از رسم و رسومات جذابه، و هر کدوم از این مراسمات و رسم و رسومات یه سری وسایل لازم داشت که ما به کمک این خانم ها این وسایل رو تهیه میکردیم. در کنار که این خانم ها وسایل رو تهیه میکردن و از تهیه و فروش این وسایل یک درآمدی داشتن، ما به این افراد آموزش میدادیم که این وسایل رو به چه صورتی خودشون تهیه کنن، حتی گاهی مواد اولیه این وسایل رو بهشون میدادیم، یک پول اولیه به عنوان سرمایه اولیه در اختیارشون قرار میدادیم، و بعد بهشون حتی طریقه فروش، یک بازی حالا اون فضای مجازی که استفاده ازش راحت تر بود، استفاده از فضای مجازی، داشتن پیج و فروش توی فضای مجازی رو بهشون آموزش میدادیم، و بعد در نهایت این افراد از مجموعه ما میرفتن و افراد دیگه به این مجموعه ما اضافه میشدن، و از این طریق ما تونستیم به زنان حالا اصطلاحا همون ماهیگیری یاد بدیم، که بتونن خودشون دیگه درآمدزایی یا درآمد داشته باشن و منتظرین که حالا امشب ما غذا رسانی کنیم نباشن. اگه بخوام یه یادگاری به نوبنیاد و شنونده های نوبنیاد بگم، اینه که یادتون باشه که هیچ تصمیم اشتباه نیست، شما باید در اون لحظه این تصمیم رو میگرفتید و به تصمیماتی که در گذشته گرفتید احترام بذارید. اون تصمیم ها چه درست چه غلط، رسالت شما بوده، مسیر شما بوده، شما باید در اون لحظه این تصمیم رو یا اون تصمیم رو می گرفتید که امروز اینجا باشید و امروز این لحظه رو زندگی کنید، چه لحظه خوب چه لحظه غلط. و یادتون باشه که هیچ چیزی تو زندگیتون اتفاقی اتفاق نمی افته. این مسیر رو تا کی ادامه میدم؟ تا جان در بدن دارم، مگر که آدم مثلا رسالتش رو فراموش میکنه. شما نفس کشیدن یادتون میره؟ از خوردن یادتون میره؟ قطعا نه، چون رسالتتون اینه که به بدنتون اکسیژن برسونید، به بدنتون غذا برسونید، به بدنتون انرژی برسونید. این کار به من انرژی روحی و معنوی میده. کی پشتم بوده؟ قطعا خدا. خداست که رسالت هر آدمی رو مشخص میکنه و یک جوری برنامه‌ریزی میکنه، جورچین زندگیت رو یک جوری میچینه که شما رو در اون مسیر قرار بده، و حامی اولم خداست، بعد از اون خواهرم قطعا
در خیلی از مسائل منو حمایت کرد. خانوادم، پدر مادرم واقعا همیشه حامی من بودن و بعد اون افرادی که به من اعتماد کردن و من رو بانی این حالا امور خیریه قرار میدادن، اون حالا وچی رو که در نظر داشتن، اون وسیله رو که در نظر داشتن، حمایت اونایی که خب اعتماد اونها حامی من بود، بهتر اینجوری بگم. ممنون که منو دعوت کردید به برنامه‌تون و یه تجربه جدیدی رو در زندگی من ایجاد کردین، یه تجربه به تجربه های دیگه. فقط یه جمله بگم به عنوان پایان، به همه پیشنهاد میکنم که یک بار، برای یک بار هم شده تو زندگیتون تلاش کنید که خنده رو به یک نفر مهمان کنید. فرق نمیکنه اون آدم نیازمند باشه یا غیر نیازمند، خنده هدیه دادن خیلی لذت بخشه.
سپاسگزاریم که با ما همراه بودید در روایت دیگری از برنامه نوبنیاد رادیو تهران. امیدواریم قصه امروز الهام بخش شما بوده باشد و یادآوری کرده باشد که رسالت انسانی هر کدام از ما روشن کردن دنیای اطرافمان با عشق و مهربانی است. امضا برنامه نوبنیاد رادیو تهران.
پر از شوق و عشق جهان را نجات میدهد این سپید با نوبنیاد در قلب ما میزی تا اوج یک دنیا را به همراه.
صدای زندگی، رادیو تهران.
ظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نرم گفتن
چه خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق و زال نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
خب بریم برای ضبط. به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. جهان تمام شد و ماه پاره های زمین هنوز هم که هنوز است کارشان ناز است. هزار پند به گوشم پدر فشرد و نگفت که عشق حادثه‌ای خانمان برانداز است. پدر نگفت چه رازی است این که تنها عشق کلید این دل ناکوک ناخوش آواز است. به بام شاه و گدا مثل ابر میبارد، چقدر عشق شریف است و دست و دلباز است. بگو هر آن چه دلت خواست را به حضرت عشق، بگو هر آن چه دلت خواست را به حضرت عشق، چرا که سنگ صبور است و محرم راز است. ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد، کبوتری که زیادی بلند پرواز است. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوم و صمیمی رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ. توفیق داریم در خدمت شما فرهیختگان و ادب دوستان عزیزی. دوستان عزیز، مهمان گرانقدری دارم، استاد بزرگوارم جناب سعید بیابانکی عزیز. سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما جناب استاد خضرایی عزیز، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. همه عزیزانی که به عشق و به کلمه و به شعر و شور عشق می‌ورزند،
سپاسگزارم از محبتتون. بزرگوارید، بنده در خدمت شما به هر حال شاگردی کردم و میکنم. یکی از غزلهای بسیار زیبای استاد بیابانکی رو من با این زبان الکن و قاصرم قرائت کردم در آغاز برنامه. امیدوارم که مورد پسند شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه و استاد هم تایید کنن خواندن بنده رو.
اختیار دادین، خیلی هم زیبا و شیرین
محبت فرمودید
و شیوا به هر حال قرائت فرمودید، کیف کردیم،
محبت دارید. جناب بیابانکی عزیز، حالا قبل از اینکه ما وارد مباحث ادبی بشیم، برای آشنایی بیشتر دوستان عزیز شنونده، از خودتون برای ما بگین کجا به دنیا اومدید، کجا تحصیل کردید، از کی با شعر آشنا شدید، از کی شعر گفتن رو آغاز کردید؟
چشمت من بحبه. من متولد 4 مهر ماه 1347 زادگاهم. آره، متولد ماه مهرم.
منم ماه مهریم.
خدمتتون عرض بکنم که زادگاهم شهرستان سده اصفهان، خمینی شهرنامه فعلیش هست، و تحصیلاتم من خب مهندسی کامپیوتر خوندم. تا دیپلم در خمینی شهر بودم، دیپلم برق گرفتم. تحصیلاتم فنیه و بعد رفتم دانشگاه مهندسی کامپیوتر خوندم در دانشگاه اصفهان. سال 72 هم 71 هم فارغ التحصیل شدم و آمدم تهران برای خدمت سربازی، و بخش عمده ای از فعالیت های حرفه ای من در عرصه شعر از زمان سربازی و پس از سربازی بحبه. شکل گرفت بحبه. که بعد من دعوت شدم فرهنگ سرای خاوران که اون سال تازه بحبه. افتتاح شده بود، محفل ادبی و مرکز ادبیاتش رو راه اندازی کردم که هنوز هم برپا تا سال هاست که ادامه پیدا کرده. بحبه. عزیزان دیگر بعد از من آمدند، آقای عبدالجبار کاکایی مدت اونجا رو اداره میکرد، بعد آقای حمیدرضا شکارسری، و برحال عزیزان زیادی، شاعران زیادی از دل اون انجمن و کانون به شعر کشور معرفی شدن.
بسیار خوب. از کی فکر کردید که میخواین شعر بگین؟
راست شعر رو از تقریبا سال اول دوم دبیرستان، هنرستان در واقع، و هرگز فکر نمیکردم که چنین شاید ذوق و قریحه‌ای داشته باشم. بعضی از، چون من رشته فن نمی‌خوندم، بسیاری از فرم‌های فنی، چه ریاضی، چه فیزیک، چه شیمی، چه دروس فنی، اینها خب حفظ کردنش سخت بود دیگه. درست. اینها رو با یک وزن و با یک نظامی توی ذهنم میگنجوندم که در خاطرم بمونه و بعد ها فهمیدم که یک کم انگار وزن بلدم.
بسیار.
و این کم کم اومد سمت مثلا نظم سرودن و یک مقداری شکل جدی به خودش گرفت از سال دوم سوم. و خاطرم هست یک روز اومدم هنرستان، دیدم در تابلوی اعلانات یک مسابقه شعر برگزار شده از طرف کتابخانه عمومی شهرستان و من هم اومدم خونه و با همون ذوق الکنم چیزی سر هم کردم و پست کردم. دو سه روز بعد سر کلاس نشسته بودم، دیدم که رئیس هنرستان اومده در کلاس ما و در میزنه و به معلم ما گفت که سعید بیابانکی بگید بیاد بیرون. من وراستش ترسیدم، فکر کردم من کار بدی انجام دادم، با اینکه دانش آموز درس خانی بودم، شاگرد اول بودم اصلا.
کار بدی نکرده بودم.
رفتم دم در، گفتم سلام آقای مهندس، بفرمایید. گفت که تشریف بیایید دفتر. ترسم بیشتر شد. گفتم برای چی؟ گفت تلفن با شما کار داره، از کتابخانه مرکزی به شما زنگ زد. یه مقداری خب خیالم راحت تر شد، ولی نمیدونستم ماجرا چیه. بعد اومدم دفتر آقای رئیس، نشستم ایشونم خب رب بیرون و که مثلا من راحت صحبت کنم و دیدم که پشت خط یه آقایی سلام کرد، گفت سعید بیابانکی شما هستی؟ گفتم بله. گفت شما چند وقت شعر میگی؟ گفتم چیز وقتی نیستی، فکر کنم چند روزه، دو سه روزه. گفت جدی؟ گفت شعرت خیلی خوب بود، من اصغر حاج حیدری هستم، منو میشناسین؟ گفتم بله. ایشون در محل ما زندگی میکرد و مستخدم مدرسه بود، میشناختم که شاعره ولی شعر چیزی از ایشون توی حافظم نبود.
درست.
خیلی از شعرهای انقلاب مثلا سال 57 رو توی اصفهان ایشون میساخت با اون ذوق خودش، مردم تکرار میکردن. گفتم بله من شما رو میشناسم. گفت شما رو پسر کی هستی؟ گفتم من پسر استاد محمدم، پدر من بلنا بود. میشناخت؟ بله من میشناسم پدر مادر شما رو، شعرت خیلی خوب بود و خیلی ذوق کرده بود اصلا.
بله.
و خداحافظی کرد. همین شب دیدم که دور و بر ساعت 6 و 7 عصر بود که مادرم گفت یه نفر بیرون کارت داره، آقای حاج حیدری اصغر آقا. با مادر من گفت پسرت ذوق شعر داره و خیلی شعر خوبی فرستاد. مادر منم نمیدونست، مگه تو شعر میگی؟ گفتم یه چیزایی گفتم نمیدونم خوبه یا نه. و خلاص آقای حاج حیدری به مادرم گفتش که ایشون تخلصش خواسته بود.
بله.
آقای خواسته به مادرم گفت که اجازه بدید پسرت با من بیاد انجمن ادبی سروش که شاعرا هر هفته جمع میشیم دور هم و شاعر خوبی خواهد شد. مادرم گفت من ایشونو میشناسم، خیلی آدم خوبیه، بهش اعتماد دارم و برو. منم به هر حال نوجوانی بودم دیگه و رفتم انجمن سروش و به قول ایرج گفت دستم بگرفت و پا به پا برد. واقعا هم ایشون، هم استاد خلیل بلدی باغبان، هم استاد صادقی، هم استاد راهی، هم استاد جلالی، خیلی ها از شاعران خوب شهر ما کمک کردن. بعد ها من آمدم دانشگاه اصفهان با استاد خسرو احتشامی آشنا شدم و هنوز هم که هنوز شاگردی میکنم در محضر این بزرگان.
شما بزرگوارید، خیلی ممنون. اون شعری که سرودید و فرستادید هیچ یادتون هست؟
فکر میکنم که چون تازه به شعر علاقه من شده بودم
و
رفتم از بازار چند تا کتاب شعر بخرم راستش، ببینم مثلا شاعر.
یعنی شما مثلا حافظ رو خیلی آشنا نبودین، سعدی رو خیلی آشنا نبودین؟
جسته گریخته اینها رو مثلا کتابای درسی تو فارسی رو خونده بودم، ولی من شعر روز رو می‌خواستم ببینم چه جوریه.
درست.
با روزنامه ها مثلا
بله.
هر از گاهی روزنامه اطلاعات و کیهان دستم میرسید، خب شعرهای اون سال هم چون فضای جنگ غالب بود بیشتر بله. در اون حوزه بود دیگه. بله. از بازار کتابی خریدم به نام نجوای جنون.
بله.
سروده های آقای ساعد باقری.
بله بله.
و شعری از ایشون خوندم، اون شعر رو استقبال کردم ازش، اصلا نمیدونستم به این کار میگن استقبال. عجب. با همون وزن و قافیه اومدم یه چیزی سرهم کردم برای شهدا بود که یه چنین چیزی، حالا یکی دو بیت اولش اگر در خاطرم مونده باشه، که این زجان بگذشتگان تا کهکشان پر میکشند، دشت را با خون خود خطی سراسر میکشند. یه چنین مطلعی داشت و اینو ادامه دادم و اون شعر توی مسابقه اول شد راستش.
بله.
و یک مثنوی مولانا من هدیه گرفتم که هنوز که هنوز اون رو دارم از سال. بله. فکر کنم 62 یا 63 به یادگار نگه داشتم.
بسیار خوب بسیار خوب. چقدر جذاب بود این قصه شاعر شدن شما. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم با ادامه میدان فرهنگ. خب دوستان عزیز، مهمان